اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب به اینجا رسید که نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند در اون بخشی که ثمره بحث از معنای امر را، معنای ماده را مطرح فرمودن، نسبت به این قسمت اشکالاتی وجود داره که به عنوان تعالی بر فرمایشات مرحوم آخوند بیان میشه. اشکال چهارمی که وارد میشه بر این فرمایشات مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند در آخر عبارت فرمودن کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنى الاول، یعنی لا یبعد که ما امر را ظاهر بدانیم در طلب، ظاهر در طلب فرمودن ظهور، اصل و ظهور در طلب مسلم هست، ولی احتمال این هست که این ظهور، ظهور انصرافی باشد نه ظهور وضعی. فرموده لا یبعد که امر ظاهر در طلب باشد، ولو احتمال این هست که از باب انصباب من الاطلاق باشد نه از حق لفظ. لذا نمیتوانیم ملتزم بشیم به این که امر حقیقت هست، ماده امر حقیقت در خصوص طلبه، چون ظهور ولو محرز هست ولی احتمال انصرافی بودن در این ظهور چون داده میشه، نمیتوانیم ملتزم به ظهور وضعی بشیم، به وضع لفظ به خصوص همین طلب بشیم. فرمایش مرحوم آخوند در قسمت اخیر اینه. اشکالی که به مرحوم آخوند در این قسمت وارد میشه اینه که شما اگر اصل ظهور امر در طلب را احراز کردید، قبول کردید که ظهور در طلب داره، باید ملتزم بشید به این که این لفظ امر برای همین طلب وضع شده. چرا؟ به جهت این که احتمال استناد این ظهور به اطلاق، به انصراف داده نمیشه. اینکه ظهور ظهور اطلاقی باشه و از باب انصراف باشه، احتمال این وجود نداره. چرا احتمال این وجود نداره؟ با توجه به مطالبی که قبلا در بحث مشتق هم عنوان شده، در کتاب خود مرحوم آخوند هم فی الجمله مطلب اومده بود که ظهور انصرافی منشأ می‌خواهد، اینجا منشأ برای ظهور انصرافی وجود نداره. منشأ ظهور انصرافی کثرت استعمال لفظ موضوع للمطلق و طبیعه فی حست خاصه هست. منشأ ظهور انصرافی اینه، مثل انصراف کلمه حیوان به غیر انسان از حیوانات دیگر و از خود انسان انصراف داره. خب ظهور انصرافی منشأش کثرت استعمال لفظ موضوع لطبیعه در حصه خاصی از این هست. این مطلب، این منشأ در محل بحث وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد امر احتمال اینکه وضع شده باشد لفظ امر برای جامعه بین طلب و معانی دیگر که شیء و مثلا فعل و اینها باشه، حالا خود همون شیء که در نظر مرحوم آخوند قبلا اومده، احتمال وضع برای معنای جامع بین طلب و شیء یا طلب و سایر معانی وجود نداره. خب وقتی اصلا وضع للجامع منتفی هست، دیگه این که احتمال بدیم این ظهور به خاطر کثرت استعمال در حصه از این جامع پیدا شده، چه این مطلبی مجال گفتن نداره. وقتی جامعه عرفی بین معنای طلب و سایر المعانی وجود نداشته باشه، جامعه عرفی وجود نداشته باشه، دیگه احتمال وضع للجامعه و پیدا شدن ظهور انصرافیه در حصه هم طبعا منتفی میشه دیگه. روی این حساب اگر شما در طلب، اگر در ماده امر اصل ظهور را قبول کردید، با توجه به این که احتمال انصرافی بودن مجال نداره، طبعا باید ملتزم به حقیقت بودن لفظ امر در همین طلب بشید. دیگه این تردید شما در اینکه ما اصل ظهور را قبول میکنیم ولی نمیتوانیم از باب حقیقت بگیریم، این فرمایش تمام نمیشه. خب اینم جهت مطلب اخیری که از جهت اولا از جهات مربوط به ماده امر باقی مونده بود. جهت ثانی از جهات مربوط به ماده امر در این هست که در امری که به معنای طلب هست، امر به معنای شیء، اینها دیگه محل این بحثا نیست، اون امری که به معنای طلب هست، آیا در امر به معنای طلب علو طالب شرط یا علو طالب شرط نیست؟ علو طالب یا استعلاء طالب شرط یا شرط نیست؟ یعنی در صدق امر بر طلب شرط هست که طلب کننده و طالب علو داشته باشه، به طوری که اگر طلب از دانی صادر شده باشه یا از مساوی با مطلوب من صادر شده باشه، عنوان امر بر اون صدق، بر اون طلب صدق نکنه، بلکه عنوان امر فقط بر طلب صادر از عالی سر بکنه، طلب صادر از دانی، اون مصداق دانی از سافل مصداق دعا باشه، طلب مساوی از مساوی مصداق مثلا التماس باشه، خواهش باشه، عنوان امر سر نکنه. یا اینکه نه، در طلبی که معنای امر معنای ماده امر هست، علو طالب شرط نیست. بله، علو طالب شرط نیست، لازم نیست که طالب عالی باشه، بلکه بر طلب صادر از دانی و همینطور از مساوی، بر اینها هم طلب، بر طلب در اینها هم عنوان الامر صادق هست. محل بحث در جهت ثانیه اینه. خب اینجا ابتدا فرمایشات مرحوم آخوند توضیح داده میشه، بعد از فرمایشات مرحوم آخوند میریم سراغ بررسی مسئله با توجه به خصوصیاتی که در مسئله وجود داره و احتمال دخل در احتمال دخالت داشتن در قول مختار در اونها وجود داره. مرحوم آخوند در این جهت ثانیه فرمودن ظاهر اینه که، تعبیر مرحوم آخوند هم ظاهره، فرمودن ظاهر اینه که در معنای امر علو شرطه، یعنی امر اختصاص داره به جایی که طلب از شخص عالی صادر شده باشه، اختصاص داره به جایی که طلب از شخص عالی صادر شده باشه. و وقتی علو شرط بود، در صدق امر علو شرط بود، پس طلب صادر از دانی، جایی که دانی از عالی چیزی را طلب میکنه یا مساوی از مساوی چیزی را طلب میکنه، در این موارد عنوان امر صادق نیست. فرموده وقتی علو شرط باشه، فلا یکون طلب من السافر اول مساوی امرا، یعنی به حسب معنای لغوی به استعمال حقیقی، طلب از صافل یا طلب صادر از مساوی للمطلوب من عنوان ام، این داخل در ام نیست. لا یستوق علیه امر ولو اطلق علی کان به نحو من العنایه، به استعمال حقیقی عنوان عام بر این طلبها صادق نیست. اگر در بعضی از موارد تعبیر عام را برای این طلبها هم به کار ببرند، این از باب مسامحه و عنایت و بالمجازه، نه اینکه حقیقتاً عام باشه، حقیقتاً عام باشه. پس علو در صدق امر معتبر هست. اونی که معتبر در صدق امر همین علو، همین مقدار که طلب از شخص عالی صادر شده باشه همین در صدق امر کفایت میکنه. غیر از علو حالت استعلا داشتن طالب در زمان عام او شرطیت نداره، استعلا شرط نیست، فقط علو شرطه. همین مقدار که طلب از عالی صادر بشه ولو استعلایی هم در کار نباشه در این طلبی که میکنه از مقام و عالی، بما انه دارای مقام عالی هست، با اتکای به مقام عالی هم طلب نکنه، بلکه طلبش با خفض جنا باشه، با تواضع باشه، به این هم عنوان، به این طلب هم عنوان امر سر میکنه. ولو ولو استعلایی در کار نباشه، یعنی طلب او از طلب صادر از او بما انه عالیون نباشه، با به عبارت دیگر با لحن آمرانه بله طلب نکنه، ولو با تواضع طلب بکنه که استعلایی در کار نیست، اینجا هم عنوان امر صادقه. کما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلا فیکون طلب من العالی امرا ولو کان مستخفزا لجناهه، ولو خفض جناه بکنه، ولو با تواضع این درخواست خودش را به دیگری بگوید، حتی به لفظ مثلا خواهش بگوید، شخص عالی به چیزی را که از دانی طلب بکنه بگه، به فارسی بخواد بگه خواهش میکنم که این کار را انجام بده، ولو به این لفظ هم بگه که درش استعلایی در کار نیست، عنوان امر صادقه. پس اونچه که در صدق امر لازم هست اینه که طلب صادر من العالی باشه، یعنی علو طالب شرط صدق امره، و چون شرط پس بر طلب سافر صادق نیست. استعلا نقشی در صدق امر نداره. اگر عالی باشه، اگر طالب عالی باشه، استعلایی نداشته باشه، امر صادق هست. اگر عالی نباشه، علو نداشته باشه ولو استعلا هم داشته باشد، امر صادق نیست. پس مختار مرحوم آخون تا اینجا این شد که در صدق امر فقط علو معتبره، استعلایی نقشی نداره. در مقابل این قولی که مختار مرحوم آخوند هست، قول دیگه‌ای در مسئله وجود داره که مرحوم آخوند اون را می‌خواهد رد بکنه. البته اقوال در مسئله منحصر به این قول، غیر از قول مرحوم آخوند منحصر به این قول نیست، ولی اینجا مرحوم آخوند به خصوصی این قول را مطرح فرموده و رد می‌کنه. اون قولی که بله اینجا در مقابل مختار مرحوم آخون وجود داره اینه که بعضیا قائل هستن به این که در صدق امر احد الامرین شرطیت دارد، یا علو یا استعلا. اگر علو باشه ولو استعلایی در کار نباشد، این موجب صدق امر بر طلب میشه. اگر علو در کار نباشه، استعلا در کار باشه، این هم موجب صدق امر بر طلب میشه. روی حساب این حاصل این قول اینه که آمر کسی هست که در طلب او یا علو وجود داشته باشه یا استعلا، یا باید طالب فرد عالی نسبت به مطلوب من باشد، یا اگر عالی نیست در مقام امرش استعلا داشته باشه. عهد الامرین برای صدق امر، عهد الشیئین برای صدق امر بر طلب کافی هست. اگر علو نداره باید استعلا داشته باشه. استعلا فعلا به همین معنی است که از مقام در حقیقت بما انه عالن و بما اینکه خودش با اتکای به مقام علوش این کار را انجام بده، خودش را عالی ببیند و با اتکای به علوی که خودش را در خودش میبیند طلب را صادر بکنه. این اونی که اون احتمال مقابل اینه. حالا این احتمال مقابل البته در بعضی از کتب نقل شده، در مثلا در بدایع مرحوم محقق رشتی نقل شده که مثلا جماعتی این را گفتند و استدلال برای این قول هم کردند. حال اونایی که قائل به این قول شدند که عهد الامرین شرطیت دارد برای صدق امر، اینها دلیل آوردن برای مدعا. مرحوم آخوند در اینجا دلیل اونها را ابطال میکنه و خودش یه دلیل بر بطلان میاره. اون دلیلی که اینها آوردن باطل میشه با فرمایشات مرحوم آخون، و خود مرحوم آخون هم دلیل بر بطلان این قول میاره. نتیجه میشه که این قول نه تنها دلیل کافی برای اثبات مدعا ندارد، بلکه یکون دلیل علی خلافی. اما دلیلی که اینها آوردن اینه که اینجور استدلال کردن، گفتن در مواردی که شخص دانی از عالی چیزی را طلب بکنه در این طلبش استعلا داشته باشه، با لحن آمرانه از عالی چیزی را بخواهد، مثل اینکه فقیر مثلا رفته جایی با لحن آمرانه میگوید این شی را به من بده، با لحن آمرانه اگه چیزی را از او بخواهد، یا عبدی چیزی را طلب بکنه از مولای خودش با لحن آمرانه بگه با استعلا، در این موارد عقلا این شخص دانی را توبیخ می کنند، میگن چرا امر کردی عالی را به این مطلب، او را توبیخ می کنند بر این که چرا امر کردی، توبیخ بر این امر می کنند، بر این در این توبیخ می کنند. این توبیخ نشون میده که طلب صادر از دانی اگر همراه با استعلا باشد مصداق امره و عنوان امر بر او صادقه. این اجمال اون دلیلی است که در کلمات ذکر شده برای شرطیت عهد الامر. این دلیل در حقیقت به دو وجه برمیگرده، یعنی دو تا تقریب برای این دلیل میشه ذکر کرد که مرحوم آخون در این فرمایشاتشون به هر دوتا تقریب اشکال میکنه. تقریب اول اینه که در این مواردی که مثلا مثالی که عبد طلب میکنه از مولایش استعلا، با از روی استعلا طلب میکنه، تقریب اول اینه که اغلا این رو توبیخ میکنن بر این کارشون، نفس توبیخ و اغلا این شخص را، نفس توبیخ و اغلا بر این شخص را بر این که چرا اینجوری طلب کردی، این نشون میده که طلب او مصداق امره. خود توبیخ نشوندنده اینه. چرا این توبیخ نشوندنده اینه؟ چون اونچه که قوی هست، قابل توبیخ هست، امر کردن سافل به عادی هست و الا مطلق طلبه سافل از عالی این که توبیخ نداره که. این که اغلا این شخص را توبیخ میکنن، این نشون میده که کار او را مصداق امر میدونن. اگر طلب سافل از عالی در موارد استعلا مصداق امر نباشه، جای توبیخ اغلایی وجود نداره، چون یه طلبی کرده از روی تواضع، اگه طلب او مصداق تواضع بود کسی توبیخ میکرد؟ نه، مطلق طلب که محضور نداره، که قبول نداره. این که اون را توبیخ میکنن نشون میده که فعل او را، طلب او را عام میدونن. خب پس نفس توبیخ عقلا این شخص دانی را در این موردی که طلب کرده از عالی محل استعلا، این نشون میده که استعلا باعث صدق عام میشه و این توبیخ هم برمیگرده به این که چرا عام کردی. این تقریب اول. تقریب دوم اینه که عقلا توبیخ میکنن این شخص را، این دانی مستعلی را که توبیخ میکنن، در مقام توبیخ به او میگوین چرا عم کردی، لمه تعمرهو، چرا عم کردی مولایت را، چرا بله عم کردی او را، فرمان دادی او را به این امر، چرا فرمان دادی، چرا عم کردی. در توبیخشون عقلا عنوان امر را اطلاق میکنن به طلب این شخص مستعلی، عنوان امر را اطلاق میکنن. خب این که عنوان امر را اطلاق میکنن، معلومه که امر به حسب معنای عرفی چیزی هست که شامل موارد استعلا هم میشه، ولو علوی در کار نباشه، حقیقتا دنو هست، علوی در کار نیست، ولی چون استعلا هست، استعلا باعث صدق امر میشه. پس در تقریب دوم استشهاد و استدلال به این، به اطلاق کلمه امر بر طلب این شخص هست. این دوتا تقریب برای اینکه عهد الامره کافیه، یعنی اگر طالب عالی هم نباشد ولی استعلا داشته باشد، عنوان الامر یسوق علی طلبه. مرحوم آخون به هر دو تقریب اشکال میکنه. اشکالی که اینجا در کفایه هست در حقیقت هر دو تقریب را خراب میکنه. اما تقریب اول، تقریب اول این بود که نفس توبیخ و عقلا نشون میده که ما صدر منه مصداق امره، و الاغ امن نبود که جای توبیخ نداشت. مرحوم آخون این قسمت اینجور اشکال میکنه، فرموده که درسته که عقلا این سافل دانی مستعلی را توبیخ میکنن، در طلب اینجا کرده توبیخ میکنن، ولی توبیخ او بر امر کردن نیست. تا شما بگید که پس معلوم میشه که طلب او امره، بلکه توبیخ او بر استعلا هست که چرا از مقام بالا با مولایت حرف زدی، چرا با لحن آمرانه از او چیزی را طلب کردی. بله، در جایی را که اون مطلوب و من اعلای از تو بود، اعلای از تو هست، چرا استعلای بر او کردی و خودت را بالاتر از او قرار دادی، خودت را عالی فرض کردی و با لحن آمرانه و با اتکای به مقام علوت این کار را انجام دادی. عبارت مرحوم آخون در این قسمت اینه، فرمودن و تقبیه، بله، و تقبیه طالب سافل من العال المستعلی علی و توبیخی به مثل انک لمت امره انما هو علی استعلائهی، این توبیخ بر استعلا هست، لا علی امره بعد استعلا، توبیخ بر امر نیست، توبیخ بر استعلا هست. خب اگر شما میگید که اینجا به این بیان اون تقریب از بین میره، تقریب این بود که اینجا اون امر قبیحی که از شخص صادر شده مطلق طلبه، اگر این مصداق امر نباشد، شیء قبیح، اگر این آن امر نباشه جای توبیخ نداره، مرحوم آخون فرمود نه، جای توبیخ داره، چون استعلا کرده دیگه. خود همین استعلا با لحن آمرانه با شخصی که اعلای از او هست حرف بزنه، خود این امر قبیح حساب میشه. پس تقریب اول به این صورت از بین میره که نفس و توبیخ عقلا نشون نمیده که ما صدر منه من الطلب یصدق علیه عنوان امر. اما تقریب دوم این بود که گفته بودن اوغلا که میخواهند توبیخ بکنن این سافر را، میگوین لمه تعمرهو، چرا عم کردی؟ خب این که کلمه عم را در طلب او به کار میبرن، اطلاق میکنن اوغلا لفظ عم را بر طلب صادر از سافر، این نشون میده که اینجا هم یعنی در موارد استعلام طلب صادق هست. جواب مرحوم آخون اینه که بله قبول داریم که اوغلا میگن چرا عم کردی، کلمه عم را به کار میبرن، اطلاق میکنن عم را بر طلب او، ولی این اطلاق عم بر طلب صادر از سافل مستعلی بر اساس نظر خود سافله، یعنی به توهم خودت که خودت را بالا فرض کردی، عالی فرض کردی، به خاطر استعلا خودش را عالی فرض کرد دیگه و از مقام بالا طلب کرد، او را توبیخ میکنن که چرا بله در حقیقت استعلا کردی، کلمه امر را به کار میبرن، یعنی چرا بله استعلا کردی و طلب خودت را به عنوان امر حساب کردی. این اطلاق به ملاحظه نظر خود اون طالب هست، به خاطر توهم و خیال طالب هست که خیال میکرد که این طلب او مصداق امره، نه اینکه فی حد نفسی اوغلا این را مصداق الامر بدانن. حقیقتا مصداق طلب سافر را اوغلا مصداق الامر حقیقتا نمیدانن، امر خیالی میدونن، میگن چرا به خیال خودت امر کردی. این را هم اشکال به تقریب دومم از این قسمت از عبارت کفایه استفاده میشه. فرمودن و انما یکون و اطلاق الامر علا طلبهی به حسب ما هو قضیت و استعلاهی، به خاطر اینکه اطلاق الامر به خاطر اینکه چرا مستعلی شدی که مقتضای استعلا این باشه که از مقام بالا طلب کردی، که طلب از مقام بالا به مقتضای استعلا به توهم خودت به خیال خودت عنوان امر برش صادق هست. پس این تقریب دوم هم تمام نیست. نتیجه بحث تا اینجا این شد که استعلای بدون عضو اگر علو واقعی نباشد کافی نیست، بله، و چون دلیلی بر کفایت استعلا نداریم بدون علو، بله، اینکه علو شرطیت دارد اونه که قبلا فرموده بود، اینکه استعلا نمیتواند جای علو را بگیرد، بدیل علو باشد در صدق امر، چون دلیلی برای کفایت اون نداریم. مستدل بهی بر اونی که استدلال شده به اون برای کفایت عهد الامرین، برای شرطیت عهد الامرین، اون تمام نیست. مرحوم آخوند بعد از ابطال دلیل این قول فرموده نه تنها دلیل این قول دلیل نداره، دلیلش غیر تام هست، بلکه ما دلیل برخلاف داریم. دلیل برخلاف چیه؟ دلیل برخلاف در بطلان و دلیل بر عدم صحت این قول اینه که ما در مواردی که دلیل صحت و سلبه، چون در مواردی که شخص سافل طلب بکنه از عالی ولو استعلا هم بکنه در این طلبش، در این حال نسبت به طلب او یصدق یصح و سلب عنوان امر از او، صحیح است این قضیه سالبه که بگوییم هازا لیس، هازا طلب لیس به امر، عنوان امر را ما میتوانیم از این طلب صادر از سافل که استعلا هم در مورد او وجود داشت میتونه از او سلب بکنیم. بله اون حساب فرموده و کیف کان ففی صحت سلب الامر ان طلب سافله ولو کان مستعلیان، ولو این سافل استعلا هم داشته باشه ولی عنوان امر را ما میتوانیم از طلب او سلب بکنیم. خب صحت سلب هم علامت حقیقت مجاز دیگه، علامت مجاز بودنه. در علائم حقیقت و مجاز گفته شده که صحت سلب لفظ به ما لهو من المعنى المرتکب از یک معنای خاص نشوندنده این که اون معنای خاص مورد نظر از مصادیق از افراد اون معنای از افراد حقیقی اون معنای لفظ نیست دیگه. اینجا هم ما بله نمیدانیم که آیا لفظ ام آیا طلب از سافل که استعلا درشه از مصادیق از افراد حقیقی امر هست، ام به معنای حقیقی شامل طلب سافل معل استعلا میشه یا نه، یه قضیه سلبیه درست میکنیم، میگیم که هازا آزاد طلب لیس به امرن سه امر را به ما لهو من المعنى المرتکب از این طلب وقتی سلب بکنیم این نشون میده که این طلب از مصادیق معنای حقیقی امر نیست. این بله پس نه تنها دلیل بر کفایت عهد الامر نداریم بلکه دلیل قام علا عدم کفایت و عدم صحت این قول. تا اینجا فرمایشات مرحوم آخوند در این جهت ثانیه بیان شد، ولی بررسی مسئله در این جهت ثانیه احتیاج به این داره که در سه تا مقام به سه موضع بحث بشه. مقام اول مربوط به اینه که اصلا معنای علو و استعلا که در عنوان مسئله عقص شده مراد از علو و استعلا چیه؟ مقام دوم مربوط به اینه که اقوال و وجوهی که در این مسئله وجود داره چند قوله و قول صحیح در میان این اقوال کدوم قول هست، چه قولی را مناسب هست اختیار بکنیم. مقام سومم اینه که آیا بر بحث در این جهت ثانیه که اعتبار علو اول استعلا باشه، اینها در صدق امر معتبر هست علو اول استعلا، آیا ثمره مترتب میشه یا اینکه اثری بر این بحث مترتب نمیشه، اثر فقهی بر این بحث مترتب نمیشه. اما مقام اول که معنای علو و استعلا باشه، نسبت به علو معنای او واضح هست، مقصود از علو یعنی طالب در مقام بالاتری نسبت به مطلوب و من باشه، بالا بودن طالب بالا بودن من حیث المرتبه و مقام، یا به اینه که از نظر معنوی شخص در مقام بالاتری باشه، یا به حسب بله ظاهر و به حسب قواعد دنیایی سلطنت بیشتری داشته باشه یا مثلا مال بیشتری داشته باشه در اون جایی که مثلا شخص ثروتمند را در مقابل فقیر مثلا حساب بکنه، این موارد اینجوری دیگه، یا مرتبه و مقام معنوی هست کما هو الحال مثلا در نسبت بین ما و ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، یا حتی بله اون جایی رو که مثلا نسبت به پدر و مادر و اینها حساب بشه، گونم به حسب معنا بالاتر حساب میشون نسبت به اولاد، یا به حسب قواعد ظاهری دنیا نسبت به افرادی که بله اینکه ظاهر دنیا رو فقط میدونن و از نیل آخرته هم یعلمون ظاهر نیل حیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون، به حسب قواعد ظاهری دنیا که به ثروت و قدرت و اینها بستگی داره. معنای علو معلومه، برخلاف اون چرا که مرحوم ایروانی در ذیل همین در ذیل کلام مرحوم آخوند در این جهت ثانیه فرمودن که فرمودن علو لا یخلو مفهومه من الغموز، علو اصلا معنای او معلوم نیست، فرموده بل متیقن منه هو مباد الوجود و وسایط الفیض و هو الباری جل و علا و الانبیا و الاولیا والآبا والامهات والمعلمون، اینها بله اینها متیقن از معنای علو اینا هستند. و لیس من مصادیقهی از شیوخ و العلماء و الاشراف، و اما من کان له نعمتون علی شخص او یخاف من صوتی و سیفهی که ارباب سلطنه فی کونهی آلیان اشکالون بل منون. بلا مرحوم ایروانی فرموده که در معنای علو قموز هست، ولی ظاهرا این فرمایششون تمام نیست. معنای علو معلومه، یعنی مقام بالاتر، این یا بحث به قواعد حقیقی هست در امور معنوی هست، واقعیات هست، یا نه امور ظاهری یا سوری هست دیگه. فعلا در معنای علو اشکالی نیست. علو یعنی بالا بودن مقام شخص نسبت به دیگه، مقامم یا مقام معنوی یا مقام ظاهری دنیوی هست. عمده اینه که معنای استعلا چیه. بله، مراد از استعلا که اینجا در مقابل علو ذکر شده در عنوان نزاع، عنوان مسئله چیه؟ اینجا دو تا احتمال در معنای استعلا هست. احتمال اول در معنای استعلا اینه که شخص از مقام، یعنی خودش را عالی فرض بکنه و از تکیه بکنه بر علوی که برای خودش میبینه و از اون مقام طلب صادر شده باشه. این یک معنا، تکیه خودش را عالی ببینه و از اون مقام طلب بکنه، این یک معنا برای استعلا هست. در مقابل این معنا، معنای دیگه‌ای که در باز در کلمات مرحوم ایروانی اومده اینه که طلبی که از شخص صادر می شود، چون شخص حیثیات مختلفی برای شخص وجود داره، ممکنه از مثلا شؤون مختلفی داشته باشه، طبیب هست، مثلا مهندس هست، امور دیگه هست، در این حال این طلبی که میکنه طلب به با انه طبیبان مثلا باشه، این دیگه معلومه که در او حیثیت استعلا وجود نداره. ولی اگر به ما این که مثلا در هم پدر و مادر مثلا حساب کنیم، به ما این که پدر هست از این به این عنوان، یا در ائمه علیهم السلام، نه به ما این که مطلع از خصوصیات اشیا هستن، نه مطلع بر امور تکوینی هستن، نه به ما این که ولایت دارن، به ما این که دارای ولایت هستن، به ما انه ولیون اگر امر بکنن، اینجا حیثیت استعلا وجود داره. استعلا یعنی صدور امر از شخص به ما انه مولا، در مقابل صدور طلب از شخص به ما انه مرشدون، به ما انه طبیبون، اینجوری اگه اینا این استعلا این دور است. خب بر این اساس اگر مولا مثلا طبیب باشه، به عبد خودش بگوید که مثلا این دوا رو بخور، به خاطر این مریضی دوا رو بخور، اینجا استعلای در کار نیست، علو هست، استعلا در کار نیست. این معنای دوم استعلا. مرحوم ایروانی فرمودن که در ذیل فرمایش مرحوم آخون که در اینکه آیا معتبر است استعلا یا معتبر نیست، فرمودن که بله، اگر استعلا را به اون معنای اول بگیرید که شما میگویید، که یعنی تکیه بر مقام علو داشته باشه، مقام عالی داشته باشه، لحن آمرانه داشته باشه، بله این معتبر نیست در بله در صدق امر این معتبر نیست. ولی اگه مقصود از استعلا صدور امر از شخص به ما انه مولا باشه، به ما انه ولیون باشه، خب معلومه که استعلا در صدق امر معتبر هست. و اون استعلایی که در عنوان نزاع عقص شده، استعلای به معنای صدور طلب، بله صدور طلب و صدور اراده و طلب من المولا به ما هو مولا هست، نه به ما انه صدور طلب به ما ان از مولا به ما هو مولا لا به ما انه طبیبون لا به ما انه مهندسون به ما انه حکیمون الی غیر ذلک که در از شؤون و حیثیات در مورد اشخاص وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.